Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahumma salli ala Muhammed ve alihi tahirin.
قال بلا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله تعالى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم. قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان لكان بعض أفعال العبد خيرا من فعله تعالى، لأن الإيمان خير من القردة والخنازير والطالبات بالإجماع فالمقدمة مثله. بحث ما درباره جبر و اختیار بود. گفته شد که حق آن است که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی انسان در افعال خودش اولا هم اختیار اراده داره و ثانیا افعالش هم زایده اختیار و اراده اوست. یعنی وقتی اراده می کند کتاب رو برداره، کتاب رو خود او بر می داره. نه تنها اراده کرده است، بلکه اراده منشأ صدور فعل هم هست. اما این فعل مریدانه انسان در طول اراده خدا هست، بریده از اراده خدا نیست. یعنی خدا اراده کرده است که انسان ها با اراده کاراشون رو انجام بدن. خب در برابر این نظر، نظر کسانی بود که غالب جبر بودن، یعنی اصلا انسان در افعال خودش اختیار و اراده‌ای ندارد. یا نظر تفویضیا بود که میگفت انسان در افعال خودش اراده دارد، فعل هم زایده اراده اوست و ربطی هم به اراده خدا نداره، بریده از اراده خداست. نظر قائلین به کسب این بود که انسان در افعال خودش اراده دارد، اراده می کند کار را انجام بده، ولی انجام کار توسط خدای سبحان صورت می گیره. اراده از انسان صادر شده، ولی فعل زائده اراده انسان نیست، بلکه زائده اراده خداونده، که این نظریه کسب بود. قائلین به کسب که اشاعره باشند، در برابر نظریه اختیار و اراده، که نظر اختیار اراده اهم از این که نظریه شیعه امامیه باشد که قائل به لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، یا نظریه مفوضه و معتزله باشه که قائل به اختیار اراده بودن بدون اینکه اراده خدا نقشی در تولید فعل انسان داشته باشه، اشاعره در برابر قائلین به اختیار و اراده اشکالاتی مطرح کردند. یکی از اشکالات که امشب می‌خوانیم این است که گفتن اگر عبد فاعل افعال خودش باشد و افعال از سر اراده و اختیار او صادر بشد، یکی از افعال انسان ایمانه. اگر ایمان فعل ارادی انسان باشد و زائده اراده و اختیار انسان باشد، لازم می آید فعل انسان برتر از فعل خدا باشد. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلا. بیان ملازمه این است که انسان فعلی به نام ایمان ازش صادر می شه. خداوند هم افعالی دارد، مثل خلقت میمون، خلقت ارز کنم خنزیر، گراز، خوک و حیواناتی که نجسن. اگر انسان خالق افعال خودش باشد، فعلی به نام ایمان از او سر بزند، لازمش اینه که فعلی از انسان صادر بشود که برتر از فعل خدا باشه، در حالی که هیچ موقع فعل انسان برتر از فعل خدا نیست، چون خداوند بر حال خالق هستی هست، واجب الوجود است، همیشه افعالش باید برتر از افعال مخلوقش باشه. توجه داری؟ مثل این میماند که یک مثلا معلمی که استاد کل فلکل است در مثلا رشته ریاضی، بعد یه دانشجوی داشته باشه که اون دانشجو مثلا تحقیق علمیش برتر از استادش بشه، این معنا نداره، برای اینکه هرچی این دانش داره از استاد، تازه استاد یه چیز اضافه تر هم دارد در حوزه ریاضی که دانشجو نداره. لذا معنا ندارد که فعل دانشجو، تحقیق دانشجو برتر از تحقیق استاد باشه. بنابراین وقتی خداوند خالق هستی هست، هستی بخش هست، هرچه هست از اوست، چطور ممکنه فعل انسان برتر باشد از فعل خدا؟ چون فعل انسان برتر از فعل خدا نیست، یک، و چون ایمان برتر از قرده و خنزیر هست، این دو، پس حتما ایمان فعل خداست، یعنی از خدا صادر شده نه از انسان. چون اگر ایمان از انسان صادر شده باشد، لازمش اینه که فعل انسان برتر از فعل خدا باشه. این از کنم خیلی شما اشکالی که اشاعره گفته. جناب مصنف و مرحوم علامه حلی می‌فرماید این خیریت رو باید یه قدی توضیح بدید. این که می‌فرماید ایمان خیر است، برتر است، مقصود چی از خیریت؟ آیا مقصود این است که انفع است، این نافع‌تر است؟ این نافع‌تر نسبت به چی؟ آیا ایمان خیر است و انفع است نسبت به این عالم؟ یعنی ایمان خیر عاجل است، برتر است در این عالم دنیا. نه، چه فعل برتریه؟ ایمان که همه زحمت است و مشقت است و گرفتاری است و پس برتری این جهانی نداره. اگر مقصود برتری، برتری آن جهانی است، به این اعتبار برتر است که استحقاق مدح و ثواب داره. به این اعتبار میگیم ایمان برتره. خب استحقاق مدح و ثواب رو کی میده؟ مدح و ثواب فعل خداست. پس ایمان برتر است به اعتبار مدح و ثوابی که باز خدا میده. یعنی برتری ایمان باز برمیگرده به فعل الله که مدح و ثوابیه که از خداوند سبحان صادر میشه. پس خدای سبحان یه فعلی داره به نام قرده و خنازیر، یه فعلی داره به نام مدح و ثواب مترتب بر ایمان. خب یه فعل خدا برتر از یه فعل دیگه هست. مثل یه محققی که دو تا مقاله می نویزی، یه مقاله برتر از مقاله دیگری شد. اینطوریه. این جوابیست که مرحوم علامه و چیز داده. لذا خواجه داره ولا نسبت فر خیریت بین فعلنا و فعلی تعالی. یعنی نسبتی در خیریت بین فعل ما و فعل خدا نیست. یعنی نمیتونیم بگید فعل ما برتر از فعل خداست. نه خیر، فعل ما که ایمان باشد به اعتبار دنیا که برتری نداره. چون خیریت معنای انفع بود، نافعتر بود، چه نفعی داره ایمان؟ همش گرفتاریه. آدم باید مثلا نماز بخونه، روزه بگیره. ایمان معناش اینه دیگه. ایمان یعنی باور همراه با عمل جوارحیه. و همش گرفتاری هست و دردسر هست و تکلیف هست و مشقت هست. و این بنابر این است که عبادت رو ما تکلیف بدانیم. اما اگر عبادت رو تشرف بدانیم، نه، خود لذت هست. آدم نماز که میخونه لذت میبره، کیف میکنه، داره با خدا حرف میزنه. شاق، عمل شاقی نیست. این بنابر حالا تفسیر رائجی که از عبادت هست، از ایمان هست، که فعل شاقه، تکلیف، کلفت، مشقت. اما اگر منظور از خیریت انفعیت، نافعتر بودن در عالم آخرت، خب به اعتبار مدح و ثوابی است که باز خدا میده. پس بنابراین فعل ایمان برتر از فعل انسان، فعل خدا نیست. بعد در پایان علامه فرمود از این شبه رکیکی است. حاضر شبه رکیکتون جدن. یه مبتذل تر از این شبه نیست که حالا. ولی خب چون این شبه رو بر حال بعض سنبیت وارد کردن بر افرادی مثل زرار ابن عمر و او هم پذیرفته و جبرگرا شده، شبه رو تاثیر گذاشته. برای که این شبه بعدا رو مثلا طلبای مسیح معصومی تاثیری نذاشته باشه، حالا مرحوم خواجه و علامه هم این شبه رو ذکر کرده، جواب داده. و الا این شبه رکیکی است. حالا چه حرفی است که حالا مثلا، البته به نظرم مرحوم علامه و خواجه هم بهتر میتونستن جواب بدن که حالا مثلا فرض کنید بگیم آقا یه فعلی از انسان برتر است از یه فعلی از افعال الهی. مثلا به هر حال خداوندی چون خداوند تبارک و تعالی چون فیاض علی الاطلاق تمام مراتب هستی رو باید خلق کنه، از عالی ترین مرتبه هستی که موجودات مجرد تام تا نازل ترین هستی که هیولاس مادت المواد استعداد محض. حالا فرض کنید انسان یه فعلی انجام داده که از نظر هستی شناختی عالی تر است از نازل ترین هستی، این که دلیل نمیشه که چون این فعل من از یه فعلی از افعال خدا برتره پس من برتر از خدا. خدا از عالی ترین هستی رو تا نازل ترین هستی رو در قوس صعود و همچنین از نازل ترین هستی تا عالی ترین هستی در قوس صعود، قوس اول نزول بعد قوس صعود خلق کرده، از عالی ترین هستی تا نازل ترین هستی در قوس نزول، از نازل ترین هستی تا عالی ترین هستی در قوس صعود خلق کرده، ولی من نه یک هستی خلق کردم، دو هستی خلق کردم، من که همین مرتبه هستی نتونستم خلق کنم، حالا یه مرتبه هستی منم از یه مرتبه هستی خدا عالی تر باشه بلاد هستی شناختی ها، این دلیل میشه که من برتر باشم از معاذ الله خدا من. توجه داری؟ همه انسان ها هم جمع بشن باز مجموعه افعالشون برتر از مجموعه افعال خداوند که نیست. توجه داریم چینی که خیلی این شکل راحت تر میتونی جواب بده پیچ و خم هم شدی نبود. حالا عبارت تو بخوانیم، هذا جواب عن شبهت اخرى لهم، این جواب از شبهه دیگری برای اشاعره هست که قالو گفتن لو کان العبد فاعلا للایمان، اگر عبد اختیار داشته باشد اراده داشته باشد و فعلش زائیده اختیار اراده او باشد، لازمش این است که عبد فاعل ایمان هم باشه چون ایمان فعل انسانه، اگر عبد فاعل ایمان باشد لکان بعض افعال العبد خیرا من فعلی تعالی، هر آینه باید بعضی از افعال عبد برتر از فعل خداوند تبارک و تعالی باشد، لأن الایمان خیر من القرده و الخنازی، برای اینکه ایمان برتر از میمون و خنزیر و خوک و گراز و این حیوانات نجسه. توجه دارید؟ البته ایمانایی که ما داریم از معلوم نیست از این حیوانات هم برتر باشه، ایمانایی که به بادی میاد و بادی میره و بله، اما ولی خب ایمان هر حال انسانای کامل برتره. بله الایمان گفته بله، و تالی باطلان بل اجماع، یعنی عرض کنم خدمت شما بله برتر بودن افعال عبد نسبت به فعل خداوند باطله، فالمقدم و مثلو، یعنی پس معلوم شد که عبد فاعل ایمان نیست. جواب این است ان نسبت الخیریت هنا منتفیتون، نه ما خیریت رو در اینجا قبول نداریم، منتفی خیریت در اینجا، فعل بنده برتر و بهتر از فعل خدا نیست. چرا؟ لأنکم ان عنیتم ان قصدتم، شما اول مشخص کنین مقصودتون چیه از اینکه الایمان خیران، لأنکم ان عنیتم، اگر مقصودتون این است به ان الایمان ایمان خیران، مقصودتون از این که ایمان خیر است این است که انه او انفع، یعنی نافع تر است، فلیسه که ذالک، کی گفته ایمان نافع تره؟ لأن الایمان انما و فعل شاق مضر علی البدن، ایمان فعلی است که خیلی شاق مضر بر بدنه، به هر حال مشکلاتی داره آدم، حالا مزرده بر بدنه، مثلا فرض کنید دستو میده جهاد کنید، خب میجو جنگ ترکش میخورید، توب میخورید، گله میخورید، اینا مزرده دیگه بر بدنه، شاقه. ایمان اینطوری دیگه، چون ایمان یعنی باور قلبی و اقرار زبانی، تا اینجاش خیلی سخت نیست، بعد عمل جوارحی میخواد، پدر آدم در میاد ایمانم تو روی ایمان اشهد الله لا اله الا الله که کافی نیست. لیس فی خیر عاجل، در ایمان خیر عاجلی نیست، عاجل یعنی این جهان دنیوی، خیر عاجل یعنی خیر دنیوی. اما اگر بگید این علیتم بی، اگر مقصود شما از ایمان این باشد، این که گفتید ان الایمان خیرون، مقصود این باشد انه خیرون، یعنی ایمان خیر است، برتر است، لما فیه من استحقاق المدح و ثواب به، به خاطر اینکه به سبب ایمان شخص مؤمن استحقاق مدح و ثواب پیدا میکنه، از این جهت برتره. اما خرد و خنازیر که ثواب و مدحی ندارن، اما ایمان ثواب و مدح دارن. فحین ازن لا یکون الایمان خیرن به نفسه، پس در این انگام دیگه ایمان خیر به نفسه و به ذاته نیست، ایمان ذاتن خیر نشد. انما الخیر و انما الخیر هو ما یؤدی الی الایمان من فعل الله تعالی بالعبد و هو المدح و ثواب. خیریت ایمان به خاطر اون چیزیست که یؤدی الی الایمان، به خاطر اونیست که ایمان بدان منتهی می شود، یعنی به خاطر نتیجه ایمان. ما یؤدی الی الایمان یعنی نتیجه ایمان، به خاطر نتیجه ایمان ایمان خیر است. نتیجه ایمان چیه؟ مال کیه؟ نتیجه ایمان، ایمان فعل انسان بود، اما نتیجه ایمان که فعل انسان نیست، نتیجه ایمان فعل الله. من بیان ما یؤدی الی ایمانه، ما یؤدی الی ایمان من فعل الله، فعل الله بالعبد، یعنی فعلی که خدا برای عبد انجام میده. اون ما یؤدی الی ایمان که فعل الله هست چی هست؟ هو المدح و الثواب. به اعتبار مدح و ثواب میگید ایمان برتر است. خب مدح و ثواب فعل کیه؟ فعل خداست. پس خدا دو فعل داره، یه مدح و ثوابی داره که مترتب بر ایمانه، یه قرده و خنازین داره، یه فعلش برتر از یه فعل دیگه شد. مثل این که بگید آقا موجودات مجرد تام برتر از موجودات برزخی هستند، موجودات برزخی برتر از موجودات مادی هستند. و انف می فرماید که وحین ازن یکون المدح و الثواب خیرن و انف علی العبد من القرده و الخنازی. می توانید بگید مدح و ثواب خیره، انفعه برای عبد، نافعتر برای عبد از قرده و خنازی. یعنی اینقدر که ایمان برای عبد نافع است، قرده و خنازی نافع نیست. حالا میمون باشه نباشه، خنزیر باشه نباشه، چون عبد سودی نمیبره. حالا فعلا ما نمیدونی، والله همین حیوانات هم نافعن برای انسان. اگر مثلا مارها از بین برن، تمام این زهرهای عالم رو انسانها رو از بین میبره. همین مار و عقرب و همین حیوانات هستن که سموم عالم رو میگیرن. در حال همین حیوانات یه نفعی دارن حتما. ولی خب حالا به هر حال اونچه که الان ما میفهمیم، مدح و ثواب انفع است للعبد نسبت به قرده به خنازی. یعنی خداوند دو دست فعل داره، یه دست فعل برای عبد نافع تر است تا دسته دیگر. لکن ذالک من فعلی تعالی، این نافع بودن هم باز فعل خداست. این در واقع دو تا خدا فعل داره، یه فعلش نافع تر از دیگری است برای عبد ها. مثلا به عبد که میسنجیم یه فعل نافع تر از یه فعل دیگری است. توجه دارید. بعد میفرماید وعلم، امر به محال میکنم، ان هذا الشبه رکیکه جدا. شبه خیلی بیخودیه، اما انما اوردها المسنن، مسنن این شبه رو مطرح کرده هنا در اینجا به خاطر این است، لان بعض السنویه اوردها هذا الشبه علی ضرار ابن عم، بعضی از سنوی ها و دوگان پرستان این شبه رو بر ضرار ابن عم وارد کردن. فعد انا لها، ضرار ابن عم آیکیوش پایین بود نتونه جواب بده، از آن پیدا کرد به این شبه، ولتزم بالجب لعجله ها، یعنی به خاطر این شبه جبگرا شد. ولی که دیگر هم گرفته این شبه نشد، ما هم گفتیم و جوابشو دادیم. بله باشه. من میخوام بگم که تالی باطل نیست، بعضی از افعال عبد برتر باشن از بعضی افعال رب، اشکالی داره؟ چه اشکال داره؟ بله؟ نه اشکالی نداره، نه اونجا امنه کامل تر باشه. یعنی خداوند اگر یک فعل مثلا حیولا رو خلق کرده که مادت و مواده، دلیل میشه که خداوند هم مثلا از اضعف الموجوداته. خداوند به خاطر اینکه فیاض علی اطلاقه، کاملترین هستی تا ناقصترین هستی رو خلق کرده. مثلا از درجه 100 که عالی ترینه تا درجه 1 رو خلق کرده. حالا ما یه قدرت رو پیدا کردیم یه موجودی خلق کنیم درجه 10، خود درجه 10 رو خدا هم خلق کرده، درجه 100 رو هم خلق کرده، درجه 1 رو هم خلق کرده. از این که یه انسانی تونسته موجود درجه 10 خلق کنه و خدا از درجه 100 تا درجه 1 رو خلق کرده، حالا من موجود درجه 10 خودم رو با موجود درجه 1 مقایسه کنم، نتیجه بگیرم من برتر از خدا هستم؟
نه،
برتر باشه اشکال نداره، چه اشکال داره؟ این فعل من برتر است از این فعل خدا، چه اشکال داره؟ محالی لازم نیست. خود نه الان به هر حال همینطوره، فرمایشون درسته، به هر حال افعال ما هم خارج از اراده قدرت خدا نیست، یعنی ما هم افعالمون رو در طول اراده قدرت خدا انجام میدیم. اگر خداوند اراده کند، یه ذره اراده کند، ما اصلا اراده مقدرت ما همین چه ما نیست و نابود میشه. این جواب خوبیه، درست هم هست، ولی عزم اینه. حالا اگر ما با مبنای امامی هم جواب ندیم، با مبنای معتزله هم بخوایم جواب بدیم، تالیف باطل نیست. این بنابر این است که مثلا ما به مشقت و زحمتش نگاه کنیم، ولی اگر بحث کارکرده های دین رو بخوایم بحث کنیم، یعنی کارکرده روانشناختی و جامعه شناختی، بله تو همین دنیا آدم نماز میخونه آرامش پیدا میکنه، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، یا مثلا فرض کنید بعضی از توصیه های دین کارکرده اجتماعی داره، پاسخ به احساس تنهایی، نمیدونم عرض کنم حل تعارض ذهن و عین، معناداری زندگی، برای اینایی که ایمان دارن زندگی برایش معنا داره، برای عالم، عالم طبیعت عالم رنج شر، رنج ها درد هاست، عالم طبیعت عالم گاز ها و مایعات و جامدات دیگه، حالا وقتی گاز باشه خب یه وقتی هم میگازه مایع، هر حال اینا آسیب میرسونه دیگه، انسان خفه میشه، اینا نمیدونم تو آب غرق میشه، اینا همه آثار لوازم ذاتی عالم طبیعته، توجه داری؟ وقتی لوازم عالم طبیعت شد یه آثار پیامدهایی هم داره، زلزله میاد، سیل میاد، نمیدونم همین بلاها بلیایی که شرور عالم طبیعت که ذاتی عالم طبیعت. انسانی که ایمان داشته باشه خب خیلی راحت اینا رو تحمل میکنه. مثلا یه کسی که ایمان داشته باشه مثلا ناراحتی قلبی پیدا کنه، با کسی که ایمان نداره خب خیلی فرق داره، آرامشی داره، طمأنینه‌ای داره. خدا رحمت کنه این مرحوم امامی همسایه‌مون که با آیه آشتیانی با هم ترجمه نهج البلاغه دارن، هم تفسیر نمونه با آیتون و مکانم هم کاری داشتن، ایشون 10-12 سال پیش ناراحتی سرطان کبد پیدا کرد، از پزشکای ایران جوابش دادن، گفتم ما کاری نمیتونیم برات انجام بدیم، 6-7 ماه بیشتر زنده نیست و اگر میخوای حالا برو خارج، شاید حتی دفتر رهبری هم بهش گفتن اگر میخوای انگلستان بری ما امکانات و هزینه‌ش رو هم بهت میدیم، برو انگلستان برو در. بعد پرسیدشون که گفتن عمل میکنن اما معلوم نیست جواب بده، 10% احتمال جواب دادن. گفت خب من الان فعلا برها زنده هم، اونا به خاطر احتمالی 10% برم 90% ما هم از بین ببرم. نرفت، ولی خیلی به خودش اعتماد داشت که مثلا با آب درمانی و با مثلا پشت منو نباختن روحیه میتونه دوام بیاره. اساس همینطور هم شد، چون کبد یه فرقش با اعضای دیگه بدن اینه وقتی آسیب میبینه خود ترمیمی داره، یعنی کسی اصلا روحی خودشو نبازه کبد به مرور زمان خودش رو ترمیم میکنه، آسیب زدائی میکنه، یه ویژگی اینطوری خود رو به هر حال قاشای من صبح معمولا ساعت 7 از منزل میرم بیرون کتابخونه، همیشه صبح میرم ساعت 7 خلاصه ایشون هم میرفت جلسه داشتن با آیت الله مکارم شیرازی، همین شرح نهج البلاغه که پیام امامی نیستن کار میکرد، یعنی قشنگ کار علمیشو انجام میده دیگه. حالا به هر حال یه عجل مهلت بهشون ندادن، همین تابستون امسال سفر مشهد رو که رفتند و تو شمال حالش مقدار بد شده آمد اینجا و صبح هم نمازشو خوند و قرآنشو خوند و بعدا رو به قبله خوابید و از دنیا رفت. خیلی راحت، توجه دارید؟ یعنی همین شخص وقتی ایمان آدم داشته باشه خیلی راحت تحمل میکنه و میتونه راحت تر در برابر مشکلات رنجا. ما از کام این زلزله رودبار که آمده بود رفتیم برای کمک، بعضی از اینایی که خب ایمان ضعیفتری داشتن ما رو که میدیدن، چند تا از طلبا بودیم از فیضیه، همون نزدیک صبح بود که زلزله آمد که هوا روشن شد، سریع سوار ماشین شدیم رفتیم شما. وقتی رفتیم اونجا بعضی از این آقای ما رو میدیدن خیام کرده مثلا ما زلزله آوردی، اینجوری برخورد میکرد، حالا مثلا دیگه آخونده همه چی بلای مصیبتی، هرچی خوشی دارن مال خودشونه، هرچی شر و درد و رنج مال آخونده هست. هرچی دیگه بودم خود دیگه زلزله که به ما رفتیم، با زمان شام زلزله میومد، زلزله که ما بازم انقلاب نیست. بعضی از اینه که ایمان داشتن عجیب بود، باور کنی خیلی راحت میگو خدا بچه همون داد، خدا هم بچه ها رو ازم گرفت. بعضیشون مثلا نه حالا یه مقدار زندگیش به هم ریخته بود، کسی هم ازش از بین نرفته بود، داد و بیداد و محرکه میگرفت. خیلی ایمان مؤثر، یعنی کارکرده مثبت دنیوی هم داره. اما جناب مرحوم علامه و خواجه به این نکات هم توجه داره، لذا ایشون در همین بحث بعثت انبیا یه بحث داره که البعثت و واجبتون، یه بحث داره البعثت و حسنتون، یه بحث داره فی وجوب البعثه، مسئله دومه از مقصد چهارم، یه بحث مسئله اولا هست که فی حسن البعثه که میفرماید البعثه حسنتون لاشتمال علی فواید، بعد فواید دنیوی رو هم ذکر میکنه، اینو توجه دارن. اما فعلا صرف نظر از این فواید با اون بخش شاق و مشقت و ضررهایی که تکلیف داره تاجده، برای آدم باید یه پنجم مالشو بده، خمس، یه دهم، یه بیستم، خب باید پول کم کنی دیگه، تاجده این سخته، آدم جون دادن باید خود راحت تره تا پول داده، یه چیز میگم یه چیز میشنوی، تاجده این بعد یه واقعا حاضر جونشو بده اما پول نده، تاجده این باز حالا این خاطره به ذهنم آمد، خدا رحمت کنه مرحوم این آیه آل غفور آیتل جزاری بود، اخیراً دنیا رویشون چند سال پیش سکته قلبی کردن، ما رفتیم بیمارستان ایادتش، بعد یه تخت بغلش بود، این پیرمرد بود ناله میکرد داد و فریاد و اینا، گفتم آجا این چشه؟ گفت این تازه عملش کردن، این گداست، گدایی میکنه و اینا، و یه دو سه روزی رفقا دیده ازش خبری نیست، رفتن خودشو وارد خونش شدن، کسی هم تو خونش غیر از خودش نبود، واردشون دیگه افتاده زمین سکته کرده بود، یه کسی نبود داشت برسه، سری خلاصه بردن بیمارستان زنده بود، بعد از دو روز سکته کردن بیوش به زندان جون سخت بود، خلاصه بردن بیمارستان و پزشکا معاینه گفته این باید بلافاصله عمل بشه، عمل قلب باز و اینا، و خب پول میخواستن دیگه، پزشکا هنون بدون پول که عمل نمی کنن، پزشکا هم پزشکای قدیم، خلاصه رفقاش میدونستن این تو خونش پولا رو قایم میکنه، مثلا تو این کشتی ها و هشه ها و اینا پولا رو قایم میکنه، رفتن یه چند تومنی دو سه میلیون تومنی برای پول از خونش پیدا کردن، آوردن دادن به پزشکا و بیمارستان کامکا، اینو عملش کردن، این وقتی به هوش آمد دید زنده است، گفت من اینجا چیکار میکنم؟ سکته کردی عمل کردیم، گفتم با چه پولی؟ با پولای خودت، نه ناله میکرد که میذاشتید من میمردم بهتر بود که از پولای من خرج کنی. به هر حال بعضی اینطوری هم دیگه، حالا به هر حال واقعا براشون دشواره از پولاشون خرج میکنن برای اینکه جونشون رو نجات بدن. علی حاله. پس یه فعل انسان اومده با یه فعل خدا مقایسه کرده. یه فعل انسان برتر از یه فعل خدا باشه. آیا اشکالش چیه؟ کسی نگفت
نه
ما برای یه فعلی انجام دادیم ده درجه. خب خدا فعلای ده درجه زیاد ساخته.
نه
حالا اب نداره مگر قرار خیلی کارا ما انجام دیم که خدا انجام نمیده. ما زاد و ولد میکنیم اما خدا لم یلد و لم یولد. دلیل نمیشه.
بخوایم با این دو فعل مقایسه کنیم یه دیگه میشه بگیم که فعل خدا برتری پیدا میکنه، اونم غایت فعل خدا، غایتش این خلیفت الله بودن انسانه. همه افعال خدا در روی زمین اگه باید بگیم برای انسان باشه، حتی اون ایمانم که خیر بگیریم مترتب بر اون خلقت همون براده و خنازیره.
های دیگه جواب خیلی عرفانیه که باید بفهمین چیه.
درست هست.
بله حالا اونم جوابی میشه، جواب عرفان. حالا به هر حال جوابای مختلفی میشه داد. بله
خدارم همچنین رکیبی هم نبود اصلا شما بیشتر کار
بود. بله دیگه خب قال و شکر علی مقدمات الایمان. از یه شبه دیگه مطرح کردن اشاعره، گفتن اگر عبد فاعل ایمان باشد دیگه شکر خداوند نباید واجب باشه. خب ایمان فعل منه، یه برای چی خودت تشکر کنی؟ در حالی که شکر خدا واجبه، پس معلوم میشه ایمان فعل ما انسانها نیست. ایشون جواب میده که نه، شکر بر فعل ایمان نیست، شکر بر مقدمات ایمانه. به هر حال وقتی یه شخصی مؤمن میشه با مقدمات ایمان پیدا میکنه. اینکه در محیط خوبی باشه، استاد خوب نصیبش بشه، همسر خوب نصیبش بشه، پدر و مادر خوب نصیبش بشه، در یه جامعه متدینانه زندگی کنه، همه اینا مقدمات ایمانه. توجه دارید؟ خب ممکنه فرض کنی کسی در یه جایی فراهم بشه براش که ایمان نیاره، یا زمینه ایمان آسیب ببینه، ایمان کمرنگ بشه. برای ما به لحاظ بعضی نعمتهایی و مقدماتی که در اختیار ما نیست خدا رو شکر میکنیم. هذا جواب عن شبهه اخرى لهم، شبهه دیگری از اشاعره است که اینجا جوابشو میدن. گفتن اشاعره لو کان العبد فاعلا للایمان لما وجب علینا شکر الله تعالی علی، یعنی بر ما واجب نیست شکر خداوند علی بر ایمان. بل ایمان عبد و تالی باطل بالاجماع. اجماع بر این است که ما باید خدا را برای ایمانی که پیدا کردیم شکر کنیم، تشکر کنیم از خدا به خاطر ایمانی که داریم. فالمقدمه مثل، پس معلوم میشه که ایمان فعل عبد نیست و عبد فاعل ایمان نیست. و شرطیتو ظاهرتون، بیان ملازمش ظاهره که اگر عبد فاعل ایمان باشد شکر عبد نسبت به ایمان واجب نیست. ملازمش روشنه. فانه لا یحسن منا شکر غیرنا علی فعلنا، یعنی که نیکو نیست از ما که شکر کنیم غیر خودمون رو بر فعل خودمون. ما یه کاری انجام دادیم بعد دیگه ای رو بگیم ما خیلی ممنون زحمت کشیدی، خیلی ممنون تشکر می‌کنم از شما که من کتاب کلام جدید نوشتم، چون معنا نداره این شد. از دیگه تشکر می‌کنیم برای که بله یه وقت دیگری کمکت کرده، زمینه براتون او برده. مثل من رو علامه طباطبایی میگم اگر این همسرم نبود من این توسن المیزان رو بنویسم. توجه دارید؟ یعنی واقعا هر مرد موفقی در تاریخ علم، سیاست، هر چیزی حتما پشتوانش خانواده خوبیه که داره، ولی موفق نمیشه. توجه لذا اگر مثلا دعا میکنید که استاد خوب گیرتون بیاد، دعا میکنی نمیدونم محیط خوب نصیبتون بشه، از همه مهمتر دعا کنین همسر خوبی نصیبتون بشه. توجه دارید؟ چون بسیار کمک میکنه برای مثلا من میبینم دیگه بعضی طلبه با مراجعه میکنن دیگه. توجه دارید؟ مثلا ازدواج کرده، خانمش بهش میگه بعد از اون دیگه درس تعطی و بریم تو خیابون صفایی قدم بزنیم، این بر بریم اون بر بریم سینما بریم لباسو در بیار بریم سینما. توجه دارید. از این بیچاره میاد گله میکنه، میگه تو من چیکار باید بکنم؟ طلبه درس خون مستعد، ولی خانواده متدینه، اما خب اینطوری دیگه تربیت شده. بعضا مثلا فرض کنید طرف مثلا از یه خانواده حتی روحانی، ولی خوب تربیت نشده، دنبال مثلا مسائل تجمل و مسائل مادی و مسائل زرق و برق و یعنی اون زی طلبگی اون زندگی در واقع به هر حال حالا علمی رو نداره. توجه فرمودید. اینی که البته همه اینا برمیگرده، اینم حالا تو مسائل تربیتی خدمتتون عرض بکنه، گاهی اوقات بعضی از این خانواده متدین هستن سختگیری های بیموردی نسبت به بچه هاشون دارن، توجه دارید، به خانواده هاشون دارن، این بعضی مباح ها رو بر زن بچه شون حرام میکنن، وقت این دیگه عقده‌ای میشه. مثلا فرض کنید بعضی از طلبه ها هستن اصلا حاضر نیست با خانمش به خیابون، وقتی با خانمش میره به خانمش میگه که یه دو سه متر از من عقب‌تر باش، یه حرکت هایی مثلا متحجرانه ای، بچه هاشو پاک پاک نمیبره. خب این بچه وقتی از بچگی دوست داره پاک بره، فامیلاشو هم بچه هاشو بچه دیگه میدونی پاک رفتن پاک نرفت، ها چیه مثلا این بده؟ من عیبه مثلا با عوام برم پاک خود یعنی چی بده؟ ببر پاک تو مرتب قرار من سوار جی بشی، بچه نماز اصابازی بشه، توجه داری؟ یعنی یه سختگیری های بیموردی میکنن. این که خدا رحمت کنه بچه های متعلی میگفتن بودن ما هیچ موقع پدرمون برای نماز صبح ما رو بیدار نمیکرد، یه جوری ما رو تربیت میکرد که خودمون نماز بلنشی نماز صبح اونو بخونیم. توجه دارید؟ این مباح رو نباید بر بچه ها حرام کرد. وقتی بچه بر حال مثلا دیدید گاهی خود مثلا بعضی بچه ها یه جایی میرن توی اسباب بازی جایی میرن اینو خرابش میکنن، اینو چی بابا براش آقا شهرن جایی ما با پول شهریه مثلا به بچه ها اسباب بازی بخریم، از کجا این جایز و غیر جایز در آوردی؟ خب نه خود شهری جایز نمیدونی، خب برو جون بکن کار بکن با پول غیر شهری برو بچه اسباب بازی، بچه اسباب بازی میخواد، بچه اونقدر باید براش اسباب بازی بخری که وقتی جایی میره اسباب بازی رو دید دیگه خیلی احساس نکنه مثلا اسباب بازی دیگه رو خراب نکنه. توجه فهمید؟ این مسائل تربیتی رو باید رعایت بکنه، رفتار متحجرانه داشتن، رفتارهای غیر برای یه وقتی اختصاصات اجتماعی خاصی هست، آدم مثلا قحطی آمده فقر آمده خب همه مثلا هم. اما وقتی غیر از این است نباید رعایت کرد. در هر صورت برای شکر نعمتهای الهی لازمه، حالا این فعل هم اگر فعل شما هست کار شما هست فعل شما هست از دیگری که تشکر نمی کنی. اما به اعتبار این که دیگری هم نقشی داشته تشکر می کنید ازش. نظام این فهمه لا یحسن مننا شکر و غیرنا علا فعلنا، حرف درسته ولی جواب این است که ان شکر لیس علا فعل الایمان، شکری که ما از خدا داریم بخاطر فعل ایمان نیست، بل علا مقدمات الایمان من تعریفنا ایاه و تمکیننا من و حضور اسبابی و اقدار علا شرایطی. برحال این که ما ایمان رو فهمیدیم، کی به ما فهمانده ایمان رو؟ خدا. کی قدرت و تمکین به ما داده که ایمان پیدا کنیم؟ خدا. کی اسباب و توانمندی و اقدار بر شرایط رو توانمند بر شرایط رو برای تحقق ایمان برای ما فراهم کرده؟ خدا. البته همین جوابی که ایزدی دادن اینجا هم میشه مطرح کرد که شکر بر فعل ایمان هم درسته، برای اینکه فعل ایمان در طول اراده خداونده، برای خدا اگر ارادش در رأس اراده ها نبود، قدرت او در رأس قدرت ما نبود، ایمان از ما همشی پیدا نمی کنه. بحث بعدی هم اجازه بدید من سریع بخوانم، چون این یه مقدار ولو طولانیه ولی خیلی بحثش اصل بحثش طولانی نیست، یه آیات شو خودتون ترجمه هاشون رو بعدا ملاحظه بفرمایید. یه شبهه نقلی هم اشاعره مطرح کردن که گفتن آقا آیاتی در قرآن داریم که دلالت بر جبر داره، الله خالق و کل شیء، این عمومیت داره، آبی از تخصیص هم هست، هر چیزی رو خدا خلق کرد، والله خلقکم و ما تعملون، همه چیز خدا خلق کرد، هم خودتون رو هم عملتون رو، و ما تعملون هم خدا خلق کرد. ختم الله علی قلوبهم، یعنی کافری که کافره خدا ختم الله علی قلوبهم، و من یارد ان یوول لهو یجعل صدره و یقن حرجا، خدا انسان رو گمراه میکنه، یزل به ایمن یشا یهدی به ایمن یشا. مرحوم علامه بخواجه میبرمد که این آیات اولا قابل تعویلن، علما هم تعبیر اینا ذکر، یعنی یه دست یه معنایی به آیات بدیم خلاف ظاهر، درسته ظاهر این آیات دلالت بر جبر داره، ولی ما بعد این آیات تعبیر ببریم. چرا؟ برای اینکه آیات فراوانی داریم که اختیار اراده انسان رو نسبت به افعالی ثابت میکنه، خیلی زیادن، و 10 دسته آیات رو نام میبره. از این 10 دسته آیاتی که دلالت بر اختیار انسان دارن ثابت میشه که این آیه تو باید یه جور دیگه معنا کرد، ولی به نظر بنده نیاز به تعبیر، یا تعبیر معنیش اینه که دست از معنی ظاهری بردارید، معنی خلاف ظاهر بدید، اما ما میتونیم آیاتو معنا کنیم بدون اینکه دست از معنی ظاهری بردارید. وقتی میفرماید الله خالق و کل شیء، الله خالق و کل شیء، حتی افعال ما هم خدا خلق میکنه، اما در طول اراده ما، والله شاهدش هم این آیه بعدی، آیه سوره صافات آیه 96 میفهمد والله خلقکم و ما تعملون، یعنی اون چی که شما عمل میکنید، یعنی عمل شما رو به خودتون نسبت داده، ولی خدا هم خلق، یعنی خالقیت خدا در طول خالقیت شما. بنابراین تعبیل نبردیم آیات رو، همین لا جبل و تفیز بل امر بین الامرین، هم با ظاهر این آیات جور در میاد، هم آیات معید زیادی داره. اونم همینطوره، یهدی به من یشا یزل به من یشا، یعنی خدا اراده کرده در طول اراده شما، یعنی شما هم هادی هستید، خدا هم هادیه، شما مهتدی هستی به هدایتگری خودتون و اراده خودتون و هدایتگری اراده خدا در طول هم،
هر کسی خدا بخواد خدا،
بله هر کسی که خدا بخواد، یعنی هر کسی که خدا اراده کنه، واقعا اگر خدا اراده کند که ما اصلا نابود بشیم، خدا اراده کنه ما هدایت نشیم، نمیشیم دیگه. بله نه، جب اونجاییست که ما در واقع فعل بی اراده داشته باشیم، نه اصلا خداوند اراده کند ما اراده هدایت نکنیم، نمیتونه، اما خدا اراده میکند که ما با اراده هدایت بشیم یا نشیم، یعنی قضیه شرطیه صدقش به ملازمه است، نه مقدم و تالی. نه اون چی که خدا بخواد، خدا چی میخواد؟ خدا
من مریدانه گمراه بشم،
نه مریدانه گمراه بشید و مریدانه هدایت بشید، پر هدایت و زلالت با اراده خودتون شد. فرمانه
تو میگه خب یوزل و من یشم، اون کسی که میخواد گمراه میکنه، حالا چیزی گمراه میکنه به این نفیه
که شما با اراده،
این بنده خدا با اراده گمراه بشه،
یعنی پس با اراده خودش گمراه شده،
اراده من در چیزی غیر از گمراهی تعالی نمیگه، پس خودم
اراده، نه اراده، نه نه نه، اراده شما به گمراهی و هدایت تعلق گرفته، یعنی شما اگر خواستی هدایت را یا اگر خواستی ضلالت را، اراده شما جبران به ضلالت یا هدایت تعلق بدره کرده، اراده شما که ذاتی خودتون هست برای خودتون تعلق پیدا کرده به یکی از این دو طرف، این میخواستید میتونید به ارادتون تعلق پیدا کنید به ضلاله،
من نمیتونم،
نه میتونی،
آخه چون خدا خواسته که اراده من تعلق
نه 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 نه، خدا اراده کرده که شما با اراده اگر خواستی هدایت بشی یا گمراه بشی، اصلا معنای اراده همین اگره، مثلا معنای اراده یعنی همین، یعنی انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، بعد
ولی وقتی بودیم یوزل من
یشاء و یعنی یزل من در طوله، نه در عرض. الان شما تصویر در عرض داری و در طول شد حل دادی. برای اینکه این وضعی جمع حل بشه آیات دهگانه رو ذکر میکنه. من فقط ده مورد رو توضیح بدم. میبرمد که ول جواب ان هذه الآیات متعولتون و قد ذکر العلماء تعویلاتها فی کتبهم. میفرماید این آیات قابل تعویلن، علما هم تعویلشون در کتبشون ذکر کردن، عرض کردم نیاز به تعویل نیست. و ایزن جواب دیگری که داده اینه فیه معارضتون به مثلها، یعنی این دست از آیات با آیات دیگه در تعارضن، ولی چون این آیات زیادترن و واضحترن و محکمن، اون آیات متشابه با آیات محکم تفسیر میشن. و قد صنفها اصحابنا الا عشرت اوجه، یعنی اصحاب ما این آیات رو دستبندی کردن به ده وجه، به ده دسته. احدها الآیات الدال على اضافة الفعل الى العب، آیاتی داریم که دلالت داره که فعل رو نسبت داده به عب. فویل للذین یکتبون الکتاب به عیدیه این یتبعون الا ظن حتی یغیروا ما به انفسه، شریع داره فعل رو به عب نسبت داده. الثانی الآیات الدال على مدح المؤمنین على الایمان و ذم الكفار على الكفر و الوعد بالوعید اليوم تجزا كل نفس بما كسبت اليوم تجزون ما كنتم تعملون ولا تزر وازرة وزر اخرى من جاء بالحسنة فله عشر امثالا من اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اصلا فعلو داره به یعنی مؤمن رو مدحش میکنه به خاطر ایمان، ذمش میکنه کافر رو به خاطر کفرش و عدو وعید. الثالث الآیات الدالت على تنزیه افعال تعالی عن مماثلت افعالنا فی التفاوت بل اختلاف بل ذل حج افعال خدا، اصلا میگه خدا منزده که این گونه فعلای عبد انجام ده، خدا ظلم نمیکنه. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوته الذي احسن كل شيء خلقه وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وما ربك بظلام للعبيد. خدا ظلم نمیکنه، خدا اختلاف و تفاوت نداره. الرابع الايات الداله على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك، آیاتی داریم که بندگان رو به خاطر کفرشون معاصیشون مذمت میکنه، توبیخشون میکنه. کیفه تکفرون بالله لما تصدون عن سبیل الله لما تلبسون الحق بالباطل فلان فلان شده، چون این کار کردی کیفه تکفرون بالله، تهدید میکنه، مذمت میکنه. اگر این جبره شما مثلا چوبو مذمت میکنی که چرا کتک زده، یه سنگو مذمت میکنی چرا شیشه شکنده. الخامس الآیات الداله على تهدید و تخییر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اعملوا ما شئتم فمن شاء ذكره. اینم دسته پنجم که دل به تخییر، اگر جبر بود که تخییر معنا نداره، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. السادس الآیات الدالة على المسارعة الى الافعال قبل ثباتها، آیاتی که دلالت داره به این که نسبت افعال خیر سرعت پیدا کنه، قبل از اینکه از دست تو بره انجام بدی سار و الی مغفرت من رب بکن. السابع الآیات الداله الآیات التي حث الله تعالی فيها على الاستعانه به و ثبوت لطف من، خدا ترغیب میکنه بعضی از آیات که به استعانه، این که به خدا استعانت بجویی. ایاک نستعین داره امر میکنه، توجه خطاب میکنه به مؤمنین که اینطوری هست. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، استعینوا بالله. اگر انسان اختیاری نداشته باشه که آقا نماز بخونید، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اصامن الآیات الدال على استغفار الانبیاء، سبحانه که انی کنت من الظالمین رب انی ظلمت نفسی. خب اگر اختیار نداره انسان به چرا استغفار میکنیم؟ التاسع الآیات الداله على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليه، کفر اعتراف میکنن اهل معصیت به کفرشون اعتراف میکنن. ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المسلمین. و وقتی سوال ما سلککم فی سقر دیگه نباید بگن لم نکن من المسلمین، خدای خودت خواستی، خودت گفتی که یذل بی من یشاء. العاشر الآیات الدال علی التحسر و ندامه علی الکفر. آیه دیدید از که انسان حسد میخوره، پشیمونه به خاطر کفر معصیت، طلب رجعت میکنه، ای کاش ما برگردیم دوباره تو دنیا کار خوب انجام بدیم. یوم الحسدی که از اسماء روز قیامت یوم الحسده، رب ارجعون، ای خدا دوباره ما رو برگردون، رب ارجعونی، ما رو برگردون، ما رو برگردون دوباره. الا غیر ذلک من الآیات الکثیره و یه معارضتون به ما ذکرو، آیات معارضه به ما آیاتی گفت الا ان ترجیه معنا، حالا اینا معارضه، این آیاتی که ما گفتیم ترجیح داره، این ترجیح با ماست. لان تکلیف انما یتم به اضافه الافعال الینا، یعنی که تکلیف وقتی صحیح می شود یتم، یعنی اصحر، وقتی تکلیف صحیح میشه که افعال به ما اضافه بشه. این اگر افعال ما نباشه تکلیف دیگه معنی نداره، امر و نهی چه معنی داره؟ مکز الوعد و الوعید، بهش میبریم جهنم میبریم، و تخویف و انذار، این که میترسونه انذار میکنه تبشیر میکنه. و انما تبل المصنف فی هذا المثل لانه من مهم، این که این بحث جبر اختیار مقدار طولش داره بخاطر اینکه بحث مهمیه، والا نیاز به اینکه تفصیل هم نداشت. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.